أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بله، عرض کنم که در تنبیه چهارم در باب بحث خراج بحثی فرمودن که آیا این روایاتی که اجازه خریدن خراج و زکات و مقاسمه رو داده آیا منحصر است به خلیفه عام که مثلا دستگاه خلافت دستشون بوده، یا اگر مثلا بعضی از اهل سنت بر منطقه مسلط شدن، که عرض کردیم در اون زمان دیروز دیگه مفصلا گفتیم از سنی ها غیر سنی ها شیعه غیر امامی شیعه امامی توضیحاتش به لحاظ تاریخی عرض کردیم، آیا یک به اساس سلطان غیر عام، دو سلطان غیر شیعه غیر سنی، یا شیعه باشه امامی باشه یا غیر امامی، البته مرحوم شیخ امامی و غیر امامی رو بیان نفرموده، یا کافر باشه، حکم اینها چیه؟ عرض کنم که بعد ایشون دیروز مقداری از مطالب رو خوندیم دیگه، بعد همین ترتیبش رو عرض کردم، نحوه بحث برمیگرده در حقیقت در این جور مسائل به اون نحوهی که فقیه تفکر خودش بر اون بنا گذاشته. مثلا مرحوم شیخ قدس الله سره خیلی تقید داره که مثلا حدود روایت رو بیان بکنه. خب عده‌ای هم دیدیم که از راه حرج وارد شدن، عده‌ای هم گفتن مثلا اصلا اطلاقات وجود داره که اینها استحقاق این مقام ندارن، این روایات تقیه صادر شده، بر فرضم روایت قبول بکنیم تقیه محل و مجرا. عده دیدیم مثل مرحوم مقدس اردبیلی حتی در روایات مناقشه سندی کردن که ایشون این بحثا گذاشت دیگه تکرار نمیخوایم. عده از باب حرج، طبیعتا همون نحوه تفکری که در اصل مطلب هست خواهی نخواهی در این خصوصیات هم تأثیر گذاره، همون جور که اونجا فکر کردیم عرض کردیم. نکته ای رو که ما به ذهن خودمون آمده، ائمه علیهم السلام این مطلب رو عملا اجازه دادن. کسی که در زندگی امیرالمومنین از اول شروع نگاه میکنه تا زمان امام عسکری و بعد دوران غیبت صغرا، هیچ در این شکی نمیکنه که ائمه علیهم السلام نگفتن به شیعه، حالا ممکنه به بعضی گفتن مثل قصه صفوان چماد که مطلقاً در کار اینها وارد نشین، مطلقاً زکاتی که اینها گرفتن نخرین، خمس که داره اصلا بالخصوص، مثلا اموالی رو که اون غنیمت آوردن و توش خمس هست از اون مصرف نکنین، جاریه‌ای که از خمس، معادنی که درش خمس هست درش مصرف. انصافا وقتی آدم نگاه میکنه مجموعه یک مجموعه بزرگیه، نه اینکه یک حالا دو تا روایت و سه تا روایت سند و اینها، و یک مجموعه تاریخی طویل و عریضیه در حدود 250 سال که خود در عهد ظهور امام سلام الله علیه، بقیهش هم که در دوران غیبت صغرا نیامدیم که نداریم که مثلا امام بفرماد که این زکات نخرید. حالا عده گفتن از باب حرج، عده گفتن خصوص این روایات، و حالا مجرا دیگه بحثاش گذاشت، من نمیخوام وارد بحثش. اونی که به ذهن بنده سر با تقصیر رسید عرض کردیم این روایات رو باید در ذوق و در به اصطلاح مجموعه عمل اهل بیت نگاه بکنیم، ائمه علیهم السلام در مجموعه نگاه کرد. اگر در اون مجموعه نگاه بکنیم این طور به ذهن میاد ائمه علیهم السلام چون عملا از دنیای اسلام از اون وضعی که مسلمان ها داشتن خارج نشدن، چون اگر بنا بود که زکات و خراج و مقاسمه و بقیه اموالی که در دولت هست اینها باطل باشه بهش معامله نشه، این معناش مثل همین خوارج، مثل زیدی ها. خب زیدی ها همین کارو میکردن، میرفتن یه گوشه تشکیل حکومت میدادن، نه از خراج سلطان میگرفتن بلکه با سلطان میجنگیدن، نه از خراجش میگرفتن نه از زکات. خوارج هم همین کارو میکردن در میان سنی ها خوارج و در میان زیدی شیعه ها زیدی ها، و عرض کردیم زیدی ها اینطور نبود. درسته حکومت معروفشون در یمن در زمان غیبت صغراست، اما حکومت های جزئی که در شمال ایران داشتن سال 250 اینا از همونجا ادعای به اصطلاح خلافت و امامت کردن و بیعت گرفتن و کاملا از دستگاه جور به اصطلاح جدا شدن. این زمان امام هادی سلام الله علیه، این وقت چیه؟ مخصوصا اگر راست باشه که ابو مسلم هم به حضرت صادق نامه نوشت که شما مثلا بیاین خراسان و در خراسان رو برای شما میگیریم و حضرت موافقت نفرموندن، بلکه بنابر معروف نامه او رو آتش زدن، شمعی بود تو شمع سوزوندن.
یا نمیتونه فقیه تمسکی
و عمومی و اطلاقات
این روایات
بکنن
میتواند یا نه؟
از کردم دیگه، این یه بحثیست که در اینجا همین مرحوم شیخ میگه که مثلا فالذی اتخیل انه کلم از داد المنصف و تأمله فی کلماته یزداد له و هاد المعنا وضوحا، این معنا که خاص است اون سلطان عام. ایشون میگه فماعت نببیهی بعضان، چرا دیگه عرض؟ خب من گفتم منشأش رو گفتم، یکی میگه حرجه که میگه فلان، طبق همون وجوهی که تصور کرد. بعد ایشون میگه فماعت نببیهی بعضان، ظاهرا مراد صاحب جواهره. عرض کردیم در چند جا کتاب های شیخ از صاحب جواهر تعبیر به بعض کرده، بعضان، و خوبم نیست انصافا، چون استاد ایشان احترام استاد بالاتر و شخص مثلا شیخ خیلی مقید به این مسائل هست. در بحث غیبت هم ایشون فرمود که کلمات علما در حق علمای آخرین اینها غیبت حساب میشه و درست نیست، مخصوصا که خود ایشون این مطلب رو دارن، شأن ایشان نبود. فماعت نببیهی بعضان فی دعوا عموم نس، همینی که شما دارید میگید، در جواهر میگه نه این اطلاق داره، عموم داره و کلمات الاصحاب. مرحوم شیخ میگه من مالا یم بقی ان یغتر به، به این مغرور نشین، یعنی به حساب فارسی ها گول این حرفا رو نخورین، یعنی گول حرفای جواهر. الان کیف ماکان انصافا تعبیر ایشان مناسب نیست، تعبیر غیر مناسبیه. حالا ما چون برای خوندیم برای احترام شیخ، اصولا این تعبیر، حالا بعضی واس مثلا در این جاها باز به شیخ حمله میکنن. در یک جایی هست که مرحوم صاحب سرائر به شیخ طوسی حمله میکنه، باز در مختلف علامه کلام سرائر میره، باز اون به سرائر حمله میکنه. خدا الله، نه دیگه این باب حمله رو ببندی، نه اینکه این کی بگون که حمله بکنه، این جلو باب حمله گرفته بشه. تعابیری که در شأن بزرگان به کار برده، خب انصافا جواهر یک مجموعه بسیار عالی است، حقا یقال، یعنی انصافا کتاب بسیار فوق العاده، خودش هم فقیه بزرگواری است. حالا فرض کنیم با مبنای فقهیش قبول نکنیم، بحثی است، اما اینکه ایشان فقیه خودش، نه اینکه حالا فقط نقل کلمات باشه، چون جواهر یه مقداریش فقاهت خود ایشانه، یه مقداریش فرض کنیم کلام علامه دیگران، شیخ جعفر کبیر دیگر اوورده کلمات رو، اما اینکه یک جاهایی رو خود ایشان به عنوان فقاهت شخصی خودش مطرح میکنه، انصافا قابل اعتناست. یعنی ما هم که بندرم که میدونه اهل تعبد نیستیم، انصافا لطائف و ظرائف در کلمات ایشان فراوانه. به ذهن من میاد این تعبیر شاید خوب نباشه، الان کیف ماکان، بله ایشان میگه فالقول و بالاختصاص کم استظهر و فالمسالک و فلان و جعله الاسح فی الریاض، مرحوم سید علی طباطبایی، لا یخلو عن قوته. خود شیخ نظر مبارکشون به اختصاص به اهل سنت شامل شیعه نمیشه، شامل مؤمن نمیشه، لیکن انصاف قضیه این است که من فکر میکنم، من تصادفاً فرصتم نشد جواهر نگاه کنم چون طولانی هم اینجا نوشته از صفحه 190، اما فکر میکنم اگه کسی مجموعه روایات رو به ضمیمه سیره اهل بیت علیهم السلام ببینه، با این نکته ای که من بنده حساب تقصیر به ذهن رسید، یعنی هدف ائمه علیهم السلام بوده که اون طائفه ای که حق است و اون راهی که حق است، این جدا از بقیه نشه، این در متن عالم اسلامی بمونه. نکته رو دقت بکنید، این جدا نشه، این در متن عالم اسلامی. پس حالا منصور دوانقی یا تو بنی امیه مخصوصا، خب میدونیم بعضی از این بنی امیه خیلی کارهای زشت، اعمال قوی، حالا اون قرآن پاره کردن و الی آخره، اون همه اعمال او شاید تو فارسی ترجمه نشده، اعمال قوی غیر از اونام داره که جای گفتنش نیست اینجا. قرض این که چنین افرادی رو زمان امام صادق هم هستی بلاشون، بعضی فسقه فجر زمان امام باقر و کارهایی که کردن. انصافا هدف ائمه علیهم السلام این بود که شیعه و این طریقه صحیح این در جامعه اسلامی بمونه و اینها تحمل مشاکل بکنن تا حرف صحیح به گوش عامه مردم برسه. چون اگر شما عرض کردم بنا بشه جدا بشین، فرض کنید مثل زیدیا رفتین تو یمن، خب دیگه حرفای شما بر فرض هم حق باشه به گوش اهل بغداد و کوفه و بعد ایران اینها نمیرسه دیگه، خواهی نخواهی نمیرسه. و خواهی نخواهی دولت که با شما میجنگه، دولت بنی عباس که با شما میجنگه، قطعا قبل از جنگ به قول حموزی فیزیکی جنگ فرهنگی باتون خواهد کرد دیگه، این قطعی است دیگه. شما رو بدنام میکنه، شما رو نسبت های زشت میده و الی آخری. مردم بدبخت، مردم عادی محرومیه. اگر ما اینجور بفهمیم، یعنی یک مجموعه از این روایات با سیره عملی اهل بیت، مخصوصا این سیره ای که به حسب ظاهرش 250 ساله حالا چی بوده آه؟ احتمال داره، گفتم خوندیم از کلام مرحوم صاحب مقدس اردبیلی هم خوندیم، عرض کردیم تقیه خیلی بعیده، 250 سال تقیه خیلی. تازه حالا ما چند سالش هم حذف کردیم، یعنی چند سالش هم گفت که حساب نکردیم، ولی خب یک چند سالی که حضرت رضا ولی عهد بودن، شخص دوم مملکت بودن، نه این که حالا خرید و فروش قلات و اینها، به حسب ظاهر شخص دوم، مخصوصا چون میدونین که ولایت اهدیه حضرت رضا رسما اعلام شد، این چون نبود که مثلا مأمون در مرو بعد اون متن ولایت اهدی نوشته شد. عرض کردم این متن ولایت اهدی رو مرحوم علی ابن عیسای اربلی در کشف القمه متن کاملش رو آورده، خیلی هم عجیبه انصافا، میگه همون خط اصلی که مأمون نوشته و پشت سرش هم حضرت رضا نوشتن. میگه بعضی از خدام حرم آستانه مقدسه حضرت رضا آوردن که خط خود حضرت هست و بوسیدم و خط خود حضرت پشت اون نامه رسمی، که یعنی این به صورت یک عهدنامه رسمی، یک فرمان رسمی حکومتی توسط مأمون، دستور مأمون نوشته شد و پشت سر همون ورقه را هم حضرت رضا به خط خودشون مرقوم فرمودن. متن کامل هر دو را هم ایشون آورده.
الان موجوده توی آستانه؟
نه دیگه، بعد از علی ابن عیسی کسی نیدیم نقل بکنه. آخرین نفری که 600 خورده است ایشان، آخرین نفری که دیدیم ایشانه، قبل از ایشان هم ندیدیم. حالا بعد از ایشان چی بوده، حالا اون طرف جعل و تزویر کرده، خیلی بعید میدونیم، چون ایشان واقعا مرد با فضل و بزرگواریه، خیلی بعیده همچه عملی برش مشتبه بشه. نامه و خصوصیت ورق و اینها، اینکه نامه از اون زمان موجود باشه، عرض کردم یک رساله اشرافی هست در مصر نگهداری میشه، ادعاش رو سال 195 تاریخ کتاباتش، همین قرآنی که اخیراً پیدا کردن در بیرمنگام انگلستان، تو دو ورقش متاسفانه خیلی ناقصه، احتمال میدن تاریخ خود ورقه، خود نه نوشتن خود ورقه قبل از ولادت پیغمبره، سالهای 570 میلادی، پوست گوسفندم هست، آهو نیست، این دو صفحهش فعلا موجوده. خود قرآن نوشته رو احتمال سال 7 هجری باشه. فعلا اگر راست باشه این حرفایی که گفتن، چون از بس اینا دروغ میگن آدم صحت و سقم باشه تشخیص بده، اگر این مطالبی که گفتن راست باشه، قدیم ترین ورق و قدیم ترین خط قرآنی همینه، همین دو برگه‌ای که هست. قرار است تعجب نکنید که مثلا از سال 200 که مثلا حضرت حدود 200 اومدن خراسان چطور شده. همین الان غیر از حالا مصر و اینا، مصر که تاریخ 5000 ساله داره، همین دنیای اسلام، چون دنیای اسلام مکه و مدینه متاسفانه با اینکه تاریخ قدیمی دارن، عرض کردم چند بار در هیچ موزه‌ای در دنیا یک اثر خطی، حالا روی سنگی باشه، روی استخوانی باشه، روی کتف شتری باشه، روی چرمی باشه، اثر خطی از مکه و مدینه که قبل از اسلام باشه، شعر جاهلی باشه، پیدا نشده. اگر باشه همین مصحف دیگه، اگر باشه نه سال 7 هجری قبل از اسلام نداریم هیچ جای دنیا، همچی در این همه ما در مصر و چین و خود ایران خیلی قبل از اسلام داریم، تو خود مکه و مدینه نداریم. الان کیف ماکان وارد بحث جانبی نشیم، اصل بحث این است که به اصطلاح اگر ما این رو هم اضافه بکنیم که دیگه خیلی، مخصوصا اگر راست باشه که حضرت جواد سلام الله علیه، چون دقیقا پیش من واضح نیست، حالا گفته شده 9 ساله داماد خلیفه شدن تا 25 سالگی، یعنی حدود به حساب 16 سال ایشان داماد خلیفه بودن، چند سال هم که از رضا ولیعهد بودن. نه اینکه فقط اجازه دادن، این اگر باشه که بیش از اجازه است اصلا. خب طبعا وقتی داماد خلیفه تو دستگاه میدن، تو خلافت میدن، تو قصر میدن، میان تصرفات قضایی میشه. لذا عرض کردیم یک شبهه ای شاد نیم از کدوم یکی از علما هم خوندیم، یک شبهه ای حتی براشون بعضیا پیدا شده که شاید مجموعه این سیره اصلا اصل این کار رو اینها رو در مسائل مالی اجازه دادن، نه اینکه به قشیعه بخرن. اونا درست هستن، مسائل مالی دستگاه درسته، یا این نظام اداری رو اجازه داد. اینو توضیح دادیم، یعنی ما در اینجا در این مجموعه از اشد داریم که نظام اداری، خلافت قصر شد اما نظام اداری، اداره جامعه، اداره پست، اداره، این نظام اداری و نظام مالی رو ائمه اجازه دادن.
تو زمان امروز اکراه شده میتواضیه،
میدونم اکراه شده، اما خب اینطور نبوده که حضرت مثلا تو دستگاه خلافت نباشن، قضا نخورن. خب
اینا چیکار کنن؟ مجبور شده
بلا
یک باند و هوا میشه، دو میشه اصلش اصلی باشه اما
عمل کرد نظام اداره، چون جامعه لابد دل ناس من امام برن او فاجر، این از این باب از که ما که قبول نکردیم، شما من اشکال نکردیم، من که قبول نکردم
از قطعا
خب با همون روایت چرا، اما بگیم نظام اداری و مالی رو قبول، این اشد، نه اینکه من قبول کردم، گفتم مجموعه اقوال از این اشد بگیریم تا اون درجه که هیچ نه قبول نمیشه اداره جامعه، یعنی شما مثلا
جامعه زور داره، فساد داره، خونریزی داره، اینا رو باید قبول.
عرض کردیم دیگه در اون قسمتی که ظلم احدن یا قصب مالن بینه، نه چون روایت داره مالم یعلم انه ظلم فیه احدن،
تفسیر بشه داره
همین روایت، نست روایت دلیلش، نست روایت دلیلش عرض کردیم جواب ما از قسمت حضرت رضا و قسمت حضرت جواد، جواب این بود که چون امام معصومن ما نمیتونیم راجع به اون صحبت بکنیم، چیزی را از او استنتاج بکنیم، اصلا ما شأن فقیه نیست که در حد امام معصوم با صحبت بکنیم. اون دو بزرگوار کنار، بقیه ای که به شیعه اجازه دادن که جای خودش، عرض کردیم از اون رأی تند از اون طرف، نه اینکه من قبول کردم، من اشکال نکنید، من دارم نقل رأی میکنم، از اون رأی تند از اون طرف تا این رأی مرحوم مقدس اردبیلی از این طرف، مرحوم فاضل قطیفی، که هیچی رو اجازه نمیدن، حتی خرید و گندم غلات و زکات و خراجش از این بر تون به این بر تا اون درجه اون بر. ما عرض کردیم انصافش اینه که خود نظام اداری، نظام مالی، خودتش، بله نظام مالی به این معنا که اگر طبق شرایط شرعی زکات آمدن به اندازه گرفتن، فقط این ظالم گرفته، در اون مال هم ظلم به اینه نشده، ائمه اجازه خریدن دادن، این مقدارش واضحه، کما اینکه این مقدار هم حکم ولایی نیست که در زمان ما باید یک فقیه رو اجازه بده، شیعه بدون اجازه ولی فقیه هم میتونه بره در فرضون در مراکش زندگی میکنه، در تونس، در کشور عربی دور اسلامی، در اندونزی میتونه، اگر میدونه که در این کار ظلم به خصوصی نشده، احتیاجی به اجازه از ولی فقیه هم نداره. بله ولی فقیه میتونه یه شرایطی اگر ایجاد شد، یک کشوری شد، منطقه‌ای شد و این در اختیار شیعه مثلا قرار گرفت، میتونه بگه شما که در اینجا هستین با اون اموال دولت سنی رابطه نداشته باشین، این معقوله، این ممکنه. خلاصه نظر این حقیقی زادرسی این بود، با مجموعه جمع ادله خلاصش این بود و حکم رو هم حکم ولایی معنا کردیم، نه حکم تکلیفی. این خلاصه ای که به ذهن خود من رسید، نه اون درجه شدید که بگیم ائمه اجازه داده، نه این درجه این بر خیلی شدید که بگیم حرام است و این چند تا روایت تقیه است و اصلا خریدن خراج و زکات و اینها از مال اینها کلن، برگردیم به ادله اولیه که اینا ظالم هستن، قاسب هستن، هیچیشون درست نیست. این طرف قصه، اون طرف قصه و اقوالم بود دیگه، خوندیم دیگه، نمیخواد تکرار بکنیم. علایه حالن به ایشان ولیزا ایشان میگه فینبغی فل اراض التی بید الجائر الموافق، مثلا مدتی همین عراق دست شیعه ها بود، حتی عرض کردم سابقا یک مدتی همین بغداد، حتی کل عراق، حتی کل عالم اسلامی دست شیعیان اسماعیلی بود، نمیدونم چند بار گفتم در سال 449 تقریبا که شیخ هجرت فرمودن به نجف، سرش همین شد دیگه. شخصی از اهل منطقه فسای ایران که معروف است به بساسیری، نسبت به فسا رو در لغت عربی بساسیری میگن، علی خلاف القاعده فسوی هم میگن بساسیری هم میگن. ایشون از این منطقه فسا بود، ایشون از طرف اسماعیلی های مصر بود، در مصر الخلیفه المستنصر بود. ایشون در بغداد بر خلیفه عباسی القائم به امر الله قیام کرد و اون رو خاضع خودش کرد. وقت در خود بغداد و کشور اسلامی تا مدت یک سال خطبه رو به نام خلیفه فاطمی میخوندن که شیعه بودن دیگه، شیعه به اصطلاح من حکومت حسینی، چه حکومت عباسی در بغداد بود، حسینی در مصر بود، اموی در اندلس بود، حسنی هم در مصر بود، در یمن بود، معذرت میخوام. این تا یک سال تقریبا خطبه رو به نام خلیفه فاطمی خوندن. حالا شیخ میگه اینایی که دست جائره و موافقه و شیعه است، این رو لابد علی المعاملت علی عینها و ما یؤخذ علیها مراجعه الحاکم شرعی. اگه دست اون خلیفه عباسی است، همین روایات ائمه هست، اشکال نداره. دست شیعه افتاد، شیعه‌ای که غیر مأذونه، اون باید بره اجازه بگیره. بله 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 دیگه اینطور اسوال از مخالف، نه جائر، هر دور جائر فرض کرده، عادل نگفته که. بله مخالف انصاف ها قبولش، یعنی آدم بعضی فتاوا رو هم تصور که بیکنه خیلی به نظرش صاف نمیاد، حالا احتیاج به بحث علمی هم نداره. این که مثلا اگر بغداد دست شیعه افتاد ولو جائر باشه، این اجازه حاکم شرعی میخواد، اما دست بنی عباس باشه، این اجازه حاکم شرعی نمیخواد. فکر میکنم همچی خیلی صاف، خیلی صاف.
بله اتفاقی به همون روایت کنیم.
این به نظر من این همون نکته فنی، احسن تو میشون، این نکته فنی نحوه اجتهاده. خوب دقت کنم تمام این بحثا رو بخونم، میخوام کار رو آشنا بشین. نحوه اجتهاد شیخ 5 تا 10 تا 12 تا روایت جلوش گذاشته، به همین روایت نگاه کرده. خب معلومه این روایت هم همه مال مخالفینه، این روایت ها همه مال مخالفینه. اگر بنا شد موافق باشه، این تحت عنوان عمل حوادث الواقع فرجوفی های لروات احادیث نام. دقت کردیم؟ عرضم کردم عملا هم در بغداد، من چون در بحث فقهی خودم سعی میکنیم به شما عملا هم نشون، مثلا در این یک سال طبعا بعد اون خلیفه بغداد رفت به طرف شمال عراق، بعد نامه نوشت به سلاجقه که در ماوراء النهر بودن، سلجوقی ها حمله کردن و آل بویه هم بیرون، که اصلا شیعه کلا از بغداد رفت. اصلا با خروج شیخ از بغداد، اون سلطه‌ای که حکومت دست شیعه نبود، سلطه دست شیعه بود، اون سلطه‌ای که شیعه 116 سال در بغداد داشتن، در بساسری هم بعد کشته شد، رفت پیکارش، این قصه هم تموم شد. دو مرتبه بغداد بعد از یک سال برگشت به خلیفه عباسی، خطبه هم در اونجا به نام خلیفه عباسی خوندن. علایه حالن درسته یک سال دست شیعیانه به قولشون جائر افتاد و خطبه هم رسمن به نام خلیفه فاطمی که در مصر بود خونده می شد، لکه شیخ مقاد این طور بگه اگر این سلطان جائر آمد خراج گرفت، شما اگر بخواییم بریم اون خراجی بخریم، بریم به حاکم شهر مراجعه کنیم، اما بنی عباس که برگشته دیگه نمیخواد. این روایات دقیقا نکته فنی چی شد؟ نکته فنی این مطلب علی خلاف القاعده است، چون اینا جائر هستن. این مقداری که شارع آمد اجازه داد، جائر مخالف، جائر سنی، در جائر شیعه نیومدین. پس برگردیم باز به قواعد اولیه، طبق قواعد اولیه تصرفاتش درست نیست. برگردیم به مسئله عمل حوادث الواقع فرجوفی آل روات احادیثنا، روشن شد نحوه است. اون نکته رو اصلا من هدفم بیان نکته است، نکته اون کیفیت ورود در بحثه. ما از راه دیگری وارد شدیم، راه رو عوض کردیم، گفتیم مجموعه روایات اهل بیت رو با سیره عملیشون در نظر بگیریم. هدف اهل بیت علیهم السلام بوده که شیعه در میان این خلافت هایی که درست نبوده، حکومت، حالا حکومتی که درست نیست، میخواد بنی عباس باشه یا فاطمی مصر باشه، بالاخره درست درست نیست دیگه، یکیه. هدف اهل بیت علیهم السلام این بوده که ما با اینها این مقدار معامله بیع و شرا، نه امضاء نظام اداری، نه امضاء نظام مالی، اشتباه هم نشمون، این مقدار که خرید و فروش بشه و شیعه به عنوان مخالف مثلا بیاد در مقابل این حکومت موضع بگیره و یا قیام مسلحانه یا غیر مسلحانه یا حکومت بعدی موضع بگیره، نه این بیاد با همین حکومت ها زندگی بکنه تا اون کلام واقعی و حق به مردم برسه. بعد دیگه مسئله دیگه داره، آخرش هم سلطان کافر، متعرض سلطان کافر شدن. فلم اجتیه نستن و ینبقی لمن تمسکه، بله به اطلاق نست و فتوا، شاید ظاهرش اشاره به مرحوم صاحب جواهر باشه که ایشون دنبال اطلاق بودن، التزام و دخولی فیها فیه ما بگیم که کافر هم همینطوره، فرق نمی کنه کسی که کافر، ولیکن نل انصاف انصرافه ما عرض کردم. دقت کنید نکته چی شد، نکته شیخ روایاتی رو مقابلش رو میگه روایت مال سنیه شامل کافر نمیشه، این خیلی روشن. مضافن الى ما تقدمه فی سلطان الموافق، وقتی ما در سلطان شیعه اشکال کنیم در سلطان کافر به طریق اولا. عرض کنم که البته مرحوم شیخ ظاهراً این که توضیح نداده، مراد مبارک ایشان این است که در همین عالم اسلامی سلطان کافر باشه، ظاهرش اینطوره، یعنی شخصی سلطان باشه و کافر باشه و در خود دنیای اسلام باشه، چون یک احتمال هست که بحث از سلطان کافر کشور دیگری باشه که دست کفاره و اینا هم نظام مالی دارن، نظام اداری دارن، آیا میشه مثلا در اون کشور دیگه از مثلا مالیات هایی که میگیرن خیلی؟ فکر نمیکنم مراد شیخ این باشه، ظاهرا مراد شیخ در جاییست که مثلا در کشور اسلامی، کشور اسلامی زکات هم ممکنه جمع‌آوری بشه به صورت مالیات طبعا، ولیکن کافره، ولیکن دین نداره، مثلا این قسمتی از ایران دست کمونیست ها بزن بود، پس مالیات هم جمع میکنه، کافر هم هست، ایمان به خدا هم نداره. این زمانای ما بعضی از این کشور اسلامی بود که مثلا کمونیست ها اینا سر کار می آمدن. این آیا میشه این رو خرید یا نه؟ این نکتهش همینه که اشاره کردیم، اگر دنبال نه مالیات میگیره، بس که مالیات 10% از گندم میگه
کافر، ما آیه قرآن داریم
لن یجعل الله للکافر سبیلا، یعنی باید حکومت کافر رو قبول نکرد، این مسلمه، یعنی این قدم متیقنه. حالا اگر زور نداریم به قول معروف، بله مگر زور پرزور باشه، اگر زوری نداریم که در مقابل کافر بیستیم، مالیاتی رو جمع کرد، خب اگر مسئله حرج باشه دنبال حرج، اگر دلیل روایات باشه انصافا روایت انصراف داره، حقاً روایت که شامل کافر نمیشه، اگر مسئله اون نکته باشه که بنده بزن، هر کدوم اون وجوهی رو که ذکر کردیم طبق همون وجوه باید حساب کرد، در این مسئله هم طبق همون وجوه، طبعا در درجه اول همونطور که زاهد آیه مبارک ولن یجعل الله للکافرین، و این مسلمه که حاکم جامعه اسلامی باید کافر نام، این دیگه در شبهه بر نمیداره، هیچ کس در این شبهه نداره، این مسلمه. اما حالا اگه غلبه پیدا کرد
این آیه شامل مسلمان هایی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنند شامل اونها میشه یا نه؟
در کشورهای غیر اسلامی اون اصلا عنوان کافرش عنوان کافر معاهده. ببینید این یک بحثی از در کافر اقسام کافر، بحث لطیفی هم هست روش کار میشه، خوبه. یکی همون که گفته شده کافر حربیست، یکی کافر ذمی است. کافر ذمی عبارت از کافری است که در دنیای اسلام زندگی میکنه، لکن طبق قراری که ذمه این قرارداد داره که با نظام دولت اسلامی که کارهایی رو انجام بده یا نده، مالیات‌های معینی رو پرداخت بکنه، این اصطلاحاً ذمی میگن. قسم سوم هم هست معاهد میگن، کافر معاهد. کافر معاهد فرد نیست، مراد از کافر معاهد دولته، یعنی یه دولت کفری که معاهده داره با کشور اسلامی، این بهش اصطلاحاً میگن کافر معاهد، ولو در دنیای اسلام زندگی بکنه این ذمی نیست. فرض کنید مثلا دولت اسلامی با حکومت، فرض کنید مثلا با مثال سوئد و سوئیس روابط مثلا چیز داره، روابط داره، قرارداد داره، این اصطلاحاً در اصطلاح فقهایی بهش میگن معاهد، در اصطلاح قرآنی میثاق، و ان کان من قوم بینهم بینکم و بینهم میثاقون،
میثاق عدم جنگه،
نه مرادش های معاهده، میثاق یعنی معاهد، معاهده این بلا
معاهده، یعنی
قرارداد داریم با هم که قرارداد روابط اقتصادی عدم جنگ، عدم جنگ یکیشه.
نه
این جزء قرارداده، نه بعدش هم قرارداد اطلاق داره، یعنی اون قرارداد مثلا اگر شما اینجا به کافر دیه ندادین، خب اون کشورم به مسلمان دیه نمیده. ولذا چند بار در بحث ولایت فقیه این بحث مطرح کردیم، گاهی اوقات از اجراء احکام واقعا مشکل پیدا میشه، نه ظاهرا. الان در زمان ما این زیاده، الان در یک کشور اسلامی بخواد مثلا نسبت به کفار یه حکم معینی بگیرن، اون کشور کافری هم که در مقابل اونم همین کاری میکنه، مقابله به مثل، اصل تقابل به مثل.
قبلا هم مشکل
کردن؟ نه قبلا بود، اینقدر زیاد نبود، الان دیگه رسمی شده سطح جهانی اضافه. نه قبلا هم بود، نمیخوام اصلا، خود قرآن داره من کار من قوم من بینکم فدیتون مسلمتون الی اهله، اصلا این خود قرآنه که در قتل، این در خود قرآن نیست که بعضی پیغمبر درست شده باشه. من قوم، این قومه، این مال مثلا دولته. الان مشکلش بیشتر شده یک چیز باز عجیب غریب تری به نام سازمان ملل و حقوق بین الملل، این حرفا هم پشت سر شده که اون دیگه اون مشکلاتو. و شما اگر بخواید فرض کنید مثلا دیه یه زن مثلا من باب مثال زن یهودی رو کمتر بدین، اونم در کشور خودش دیه مرد مسلمان رو کمتر قرار بدین، یا مرد یهودی رو مرد یهودی رو کمتر قرار بدین، که این خودش واقعا اشکالاتی است دیگه. باید فکر یکی از چیزایی که جامعه اسلامی باید حلش بکنه، حاکم اسلامی همینه.
خودش واقعا مسئله فکر اینا رو کرده که اینا رو تشریح کرده.
خب تشریح کرده، ما نگفتیم، من طرح کردم، نگفتم
اونجا معنا ندارم بیان مثلا کافر زندگی یش برابر با مسلم باشه.
عرض کردم شما باز جابجا فهمیدین، من دارم اولا اشکال رو میگم، نه به معنای اینکه اشکال وارده، به قول عرب معنا میگن چالش، به قول ما اشکال نه، این جزء مسائل چالش برانگیزه. اینکه جوابش چیه، مثلا جوابش اینه که ما بیایم دیه رو مساوی بکنیم، این جوابش نیست. حالا مثلا فرض کن شرکت بیمه بیاد به عهده بگیره، ببینید عمر با یه مشکلی پیدا شد، مشکلی متعت الحج متعت النساء، حل مشکل رو این چالش به این دید و انا احرم هما. ولذا ما این رو اصلا در اون بحث مطرح کردیم، گاهی واقعا یه مشکل دنیا اسلام پیدا میکنه یک حکمی، نه اینکه این ظاهریه، لکن حلش به برداشتن و حکم نیست. اون مردک گفت حلش به این نیست و انا احرم هما. حالا راهاییست که باید دولت اسلامی در نظر بگیره تا این مشکل برداشته بشه، چون عادتا اینجور مشکل ها محدود به زمانه، عادتا اینطوره، اینا محدودیت زمانی داره یا محدودیت اجرایی داره. این رو شما خیال نکنید من گفتم بیاد حکم برداره پس بگه که دیه مساویه، نه، ممکن است یه شرکت های بیمه قرار بده، ممکن است یه حساب خاصی از اموال دولت به عنوان مثلا جبران این قصه رو حل بکنه که حقوق مسلمان ها در اون کشور ضایع نشه، حکم الهی هم در این کشور پیاده بشه. خوب دقت بکنید، نه بگه انا احرمها ما. بر فرض هم ما قبول کنیم که عمر با یه مشکلی در متعت النساء و متعت الحج برخورد کرد، حل مشکل به این نیست، هیچ احدی حق نداره حکم شرعی رو به خاطر مشکل برداره. ما خواستم با تو بحث 10-15 سال پیش رو مفصل توضیح دادیم، چون بعضی از آقایان دیدم نوشتن بله اگه ما عمر خلیفه بدونیم اشکال نداره، ممکن بوده بگه احرم هما، حتی خلیفه حقم باشه چین حقی رو نداره. اون چی که در دنیای اسلام ما از مجموعه روایات در میاریم، احکام الهی چون تابع ملاکات واقعی الهی هستن، به این نیست که عوض بشن عمر بیاد بگه من برداشتم، بگه گذاشتم برداشتم، این حرفا توش بر نمیداره. بله این مشکل هست، اینو باید قبول کنیم، خب این که نمیشه کل اون زیر برق بکنیم، این که مشکل هست. این که شما بخواید دیه مرد کافر رو ذمی رو کم بکنید، اون میاد در اون کشور به شما فشار میاره روی دنیای اسلام، اونم میاد کم میکنه، خراب میکنه.
این تقدیم است ثانوی بلاولی
واسه چی؟ نداریم هم چیزی بین تقدیم، دقت بکنید اولا ما هم چیز اطلاعات اون که شما این بحث سر این است که حکم رو عوض نمیتونه بکنه.
تنباکو رو حرام میکنه دیگه،
تنباکو رو حرام میکنه به عنوان اینکه الیوم
اون موقتا قاعده بتونه دیگه
نمیتونه این کارو بکنه، موقت هم نمیتونه.
میگه
الیوم چون اجازه بدین، چون میگه الیوم، البته حالا خود من اون بستر قبول داشته باشن اون بحث دیگری است. الیوم، این که الیوم به کار میبره یعنی ایشون به عنوان یک حاکم اسلامی تشخیص داده که باطن این قصه اینه. دقت میکنین؟ این باطن رو من دارم میبینم. شما تنباکو نمیخرین، تنباکو مصرف نمیکنین، در حقیقت در حکم محاربه با امام زمانه. این مقدار حالا عرض کردم، این چون محدوده، محدوده به استعمالات محدود، میتونه بگه. اما بگه انا احرمه ما، مخصوصا یه عبارتی من در همه عبارت اهل سنت ندیدم، انصافش باید بدم، تو بعضیش داره که اگر کسی آمد من گفتن که مثلا متعتون نصار انجام داده، حد زانی برش جاری میکنه. این ذیل رو من در همش ندیدم، اگه بعد آن نگاه کردم تو، به نظر من تو همش این ذیل نیامده، تو این ذیل که اگر کسی متهم انجام داد حد زانی برش جاری میکنم، من تو بعضی از متونشون دیدم، تو بعضیشون ندیدم. و کیف مکان بنظرم تو متنی که در مسلم هست این ذیل نداره، چون عرض کردم کرارن بخاری این قصه رو نداره، مسلم فقط داره. بخاری از امیرمون نقل کنه که حرم رسول الله المتعه، اون بره نقل کنه. اینی که نقل میکنه که قال عمر متعتان کان تعالی عهد رسول، در صحیح مسلم آمده، در بخاری نمیده. اما به نظرم تو زیلش حد زانی نداره. نمیدونم اگه نگاه کنید دستگاه رو، به نظرم تو بلا او عاقب داره، لا حد و زانی، تعبیر به حد و زانی به نظرم توی مسلم نیامده. اگه مسلم اگه میخواید نگاه کنید عمران ابن حسین بزنید، چون عمران از اون نقل میکنه، انا عمران ابن حسین ان عمر که این مطلب رو گفت. الان که به ماکان وقت ما تموم شد، پس برابر این، البته چون من بحث کافر رو گفتم یه هدف دیگه هم داشتیم، چون ما در این بحث اون یه قسم دیگر کافر رو هم ادهی من در میان کلمات اهل سنت دیدم، در شیعه هم یا توی یه روایت دیدم یا توی کلمات بعضی از قدما دیدم. این یه قسم جدیدی است که میتونه امروز در دنیای ما مشکلات تعامل ما رو با کفار خیلی خوب حل بکنه. نه حربی است، نه ذمی است، نه معاهده، ازش تعبیر میکنن به کافر مسالم. مسالم در مقابل ذمی، ذمی چون قرارداد داره، مسالم قرارداد خاصی نداره، اما تسلیم نظام اون جامعه است. مثلا رفت فرض کن مثلا عراق یک کشور اسلامی تسلیم نظام، رفت مثلا فرض کن حجاز تسلیم، رفت مصر به عنوان کشور اسلامی، کار نداریم ولی اسلام پیاده میشه نه، آمد ایران تسلیم نظام اسلامی است. این رو مسالم میگن و در میان فقه اهل سنت من دیدم، لیکن تفسیرش ما غالبا به مسافر، تفسیرش یعنی کافری که از یک کشور، مثل که الان میان مسافرین توریست میگن بسا، از یک کشور خارجی میاد دو ماه، یه ماه، سه روز، پنج روز تو ایران هست میره، در این مدت تسلیمه، این معاهد نیست.
قانون حقوق
شهود تکالیف، ها اینو میخوان. حالا این بحث دیگه حقوق من با... اگر نیامده، نه عرض کردم خودم
ذمیه که
نه، ذمی ذمه قرارداد داره، این قرارداد نداره،
کشتنش
دیگه نداره. حالا همین مجموعه کاری که داره خوب دقت بکنید، این یه قسم چهارمیه از کافران. من فقط اول چون محض نشده اصلا توی مباحث فقه شیعه این نیامده مسالم، من رو آوردم برای اینکه اگر این باب باز بشه، حکم خیلی از کفار که الان در ایران هستند و ممکنه حتی قرار دادن نواسته باشن، با این میشه حلش کرد. با کافر مسالم خیلی مطالب میشه، نمیخوام بگم قبول دارم اشتباه که باز اعتراض باید بکنی یا حکمیش چیه. این اگر بابش باز بشه که یک بابی رو باز بکنیم به عنوان کافر مسالم، پس یکی ذمی است بلا این کاف
خوبی دارم از آقایی
داره. خب عده از علمای ما هم دارم با کافر مطلق اجازه میدن. خب عرض کنم که پس نه اون درسته، عرض کردم این رو آوردن در مسافر، ما الان بیایم تأمین بدیم نه خصوص مسافر، کسی که اصلا در ایران زندگی میکنه در حکومت اسلامی قرار دادم نبسته اما تسلیم نظامه، الان در کلمات اونها خصوص مسافره. قطعا هم تو ایران همینطوره، مسافری که دو روز سه روز میاد که باش قرار داد نمیبندن که
اون ازش گذر مقام ویزا و اینا رو قوانین رو پذیرفته که راش شده.
خب میگم نه قوانین ویزا مهم نیست، توی مملکت تصادفی بشه، چیزی بشه، فرضاً قوانین رانندگی همه رو قبول کرد، نظام اون کشور رو قبول کرده، مسافر نظام اون کشور رو قبول کرده. عرض کردم بهتون، خوب دقت بکنید، من هدفم این نیست. اولا کلمه مسالم توی ذهن من تو روایات ما نیامده، کافر مسالم. ثانیا فکر میکنم یا تو مبسوط شیخ یک جای دیدم، توی متون شیعه، یعنی تو کتب شیعه دیدم، اما تو متون اهل سنت دیدیم و گفتن مراد از مسالم یعنی مسافر. خوب دقت بکنید، الانم تو ایران هست که مسافر میاد، این 4 روزه که باش قرارداد ذمه نمیبندن، 5 روزه. بحث من سر این مقدار، اولا اینکه این عنوان ما میتونیم درست بکنیم یا نه، این یک. دو، اگر درستش هم کردیم تعمیم بدیم خصوص مسافر نه، یا کافر است که سالها تو ایران زندگی میکنه، شناسنامه ایرانی هم داره، ذمه هم نبسته، اما تسلیم نظامه. خوب دقت بکنید، بیایم این یکی رو هم به اقسام کفار اضافه کنیم. هدف ما یک فاده همین بود که این بحث مطرح بشه تا جوابش پیدا بشه. و صلی الله علیه و آله.